و زن با تعجب پرسید: و شما از اونا فرار میکنین؟ مرد پوزش‌آمیز گفت: آخه ما خیلی کمیم، ما رو گذاشته بودن محافظ دهکده یاوان. خانم وانگ پیر حرفش را قطع کرد و گفت: من تو اون دهکده بودم، احتیاجی به گفتن شما نیست، من زمان دختریم اونجا بودم. راستی حال پاوی عزیز من که تو خیابون مرکزی قهوه خونه داره چطوره؟ برادرمه. مرد جواب داد: همه ی اهالی اونجا از بین رفتن، ژاپنیا اونجا رو تسخیر کردن، یه لشکر بزرگ با توپ و تفنگای خارجی به اونجا هجوم آورده، چه کاری از دست ما ساخته بود؟ زن موافقت کرد: البته فقط فرار.
ولی در خود احساس گیجی و ناراحتی کرد. پس تنها برادری هم که برایش باقی مانده بود از بین رفته است و از این جهت حالا او آخرین فرد خانواده خودش است. اما سربازها کم کم متفرق می شدند و او را تنها می گذاشتند. آنها می گفتند:
همین حالا اون کوتوله های سیاه می رسن، بهتر از اینجا بریم.
با وجود این یکی از آنها، آن که نان را گرفته بود، ایستاد تا به جوان زخمی که با چشمان بسته روی زمین دراز کشیده بود و کوچکترین حرکتی نمی کرد نگاه کند. پرسید:
مرده؟
و بعد پیش از آن که خانم وانگ بتواند به او جواب دهد، چاقوی کوچکی از کمرش بیرون کشید و گفت:
مرده یا زنده، باید با این چاقو یکی دو تا ضربه بهش بزنم.
اما خانم وانگ پیر دست او را پس زد و با اقتدار تمام گفت:
نه، نزن. اگه مرده دیگه چه لزومی داره که اونو با بدن تیکه پاره به اون دنیا بفرستی؟ من یه بودایی متعصبم.
مرد خندید و گفت: بله، مرده.
و بعد وقتی دید رفقایش مسافت زیادی را پیمودند، به دنبالشان دوید. یک ژاپنی؟ واقعا؟ خانم وانگ پیر با این جسد بی حرکت تنها ماند و به دقت به آن نگاه کرد. سرباز با چشمان بسته به نظر پیرزن بسیار جوان جلوه کرد. دستهایش که در آن بی جانی شل و وارفته بود، چون دست کودکی شکل نگرفته و قابل رشد می نمود. پیرزن نبض جوان را گرفت، اما ضربانی حس نکرد. به روی او خم شد و نیمه نانی را که خود نخورده بود به دهانش نزدیک کرد و با صدای بلند و رسا گفت:
بخور، نون بخور.
اما جوابی نیامد، ظاهراً مرده بود. میبایستی زمانی که پیرزن برای پیدا کردن نان به نانوایی رفته بود مرده باشد. پس جز این چاره نبود که بقیه نان را خودش بخورد. بعد از خوردن نان، در این باره که میبایست به دنبال پیک کوچولو و زنش و سایر دهاتی ها برود یا نه به فکر فرو رفت. خورشید بالا می آمد و هوا گرم می شد. اگر رفتنی بود باید هرچه زودتر می رفت. اما نخست می بایست از سد بالا رود و خط سیر آنها را ببیند. آنها مستقیم به سوی مغرب رفته بودند و صحرای مغرب تا چشم کار می کرد وسعت داشت. احتمال داشت در چند مایلی جمعیت زیادی را ببیند. به هر حال می توانست دهکده مجاور را ببیند و امکان داشت همه آنجا باشند. بدین ترتیب چون هوا گرم می شد از سد بالا رفت. در آن بالا نسیم ملایم و مطبوعی می وزید. از دیدن آب رودخانه که تا نزدیکی لبه سد بالا آمده بود یکه خورد. عجب! پس در آخرین لحظه رودخانه هم طغیان کرده بود. پیرزن با لحنی شدید گفت:
ای اهریمن پیر،
بگذار خدای رودخانه بشنود. او اهریمن بود، اهریمنی بود که با وجود همه گرفتاری ها طغیان آب را هم به وجود آورده بود. پیرزن خم شد و دست و صورتش را با آب شست. آب رودخانه کاملا سرد بود و به این میماند که از باران تازهی پر شده باشد. بلند شد و به اطراف چشم دوخت. بهتر بود به سوی دهکده حرکت کند. بدون تردید پیک کوچولو و زنش در آنجا منتظر او بودند. درست در همان لحظه که می‌خواست از سد پایین بیاید و راه دهکده را در پیش گیرد، در افق مشرق چیزی به چشمش خورد که نخست توده انبوهی از گرد و خاک بود و همچنان که به آن نگاه می‌کرد، ناگهان به نقطه‌های سیاه رنگ و قطعاتی درخشان مبدل گشت. مطلب دستگیرش شد. جمعیت انبوهی بود. یک لشکر سرباز بود و او فوراً آنها را شناخت. با خود اندیشید
ژاپنیان.
بالای سرشان هواپیماهای نقره‌ای پر سر و صدا در حرکت بودند. هواپیماها در هوا چرخ می‌زدند و ظاهراً در جستجوی کسی بودند. پیرزن زیر لب گفت:
من نمی‌دونم دنبال چه کسی جز من و پیکوچلو و زنش می‌گردین. ما تنها کسایی هستیم که باقی موندیم. شما برادرم پاورم کشتیم.
تقریبا فراموش کرده بود که پاو مرده است، اما حالا دقیقا به خاطرش آمده بود چه دکان قشنگی داشت. همیشه در دمیز بود. چای خوب و بهترین کتاب‌ها را به قیمت مناسب می‌فروخت. پاو مرد خوبی بود، اما راستی چه بر سر زن و هفت فرزندش آمده بود. بدون شک آنها هم کشته شده بودند. حالا ژاپنی‌ها به دنبال او می‌گشتند. به نظرش رسید که روی سد به سادگی او را خواهند دید. از این جهت با شتاب از سد پایین آمد. تا نیمه راه پایین آمده بود که ناگهان به فکر دریچه سد افتاد. تا دنیا بوده این رودخانه کهن بلای جان آنها بوده است. پس از آن همه شرارت‌های گذشته چرا حالا نیز اندکی خودنمایی نکند؟ رودخانه با کوششی که برای بالا کشاندن خودش به روی ساحل می کرد، باز هم مقدمات شرارت دیگری را تهیه می دید. چرا تهیه نبیند؟ پیرزن لحظه مردد ماند. البته جای تأسف بود که جسد سرباز ژاپنی نیز همراه با طغیان آب نابود شود. جوان خوش‌قیافه‌ای بود و پیرزن او را از ضربه‌های چاقو نجات داده بود. البته با این عمل جان او را از مرگ رهایی نبخشیده بود، اما تقریبا دور از آن هم نبود. اگر زنده بود نجات می‌یافت. پیرزن به اون نزدیک شد و او را کشان کشان تا نزدیکی ساحل برد و دراز کرد. آنگاه دوباره پایین رفت. پیرزن به خوبی می‌دانست چگونه دریچه سد را باز کند. هر بچه‌ای می‌دانست که دریچه آب زمین‌های کشاورزی را چگونه باید باز کند، اما باز کردن دریچه بزرگ سد را هم بلد بود. مشکل این بود که آیا می توانست بعد از باز کردن دریچه به همان سرعت فرصت عقب کشیدن خود را هم از جلوی آن داشته باشد یا نه. با خود منمن کرد:
من خیلی پیرم.
و یک لحظه دیگر تأمل کرد. البته جای تأسف بود که او نتواند بچه ای را که زن پیکوچولو خواهد زایید ببیند، اما آدم که نمی تواند از همه چیز دنیا برخوردار شود. او در زندگی چیزهای زیادی دیده بود و به هر حال دیدنی‌های زندگی هم پایانی دارد. بار دیگر به جانب مشرق نگاه کرد. ژاپنی‌ها مزارع را زیر پا می‌گذاشتند و پیش می‌آمدند. آنها به سان خط دراز آشکاری بودند که هزاران نقطه درخشان در آن به چشم می‌خورد. اگر پیرزن دریچه سد را باز می‌کرد، امواج قران و خشمگین آب به سوی آنها هجوم می‌برد. به طرف مزارع پیش می‌رفت و به دریاچه وسیعی سرازیر می گشت و آنها را در خود غرق می کرد. آنگاه به طور حتم ژاپنی ها نمی توانستند به او و به پیکوچولو و زنش که در انتظار پیرزن بودند دست یابند. البته پیکوچولو و زنش از نیامدن او نگران می شدند، اما چون این چیزی را حتی در خواب هم نمی دیدند. این ماجرا خود داستان جالب توجهی به وجود می آورد که پیرزن از تعریف آن لذت می برد. با تصمیمی راسخ به دریچه سد نزدیک شد. بعضی ها با هواپیما و بعضی با توپ می جنگیدند، اما با یک رودخانه، به خصوص رودخانه آسی هم می شد جنگید. پیرزن میله بزرگ و چوبی دریچه سد را بیرون کشید. میله لیزی بود که خزه های سبز رنگ براقی به آن چسبیده بود. جریان ناچیز آب ناگهان به شکل موجی سهمگین بیرون شکافت و اگر میله دومی را هم میچرخاند، سایر میله ها خود به خود باز می شدند. پیرزن به کشیدن دومین میله پرداخت و احساس اندکی لغزش کرد. با خود اندیشید:
با این عمل ممکنه بتونم خودم رو از دوزخ بودا نجات بدم و امکان داره اجازه بدن بار دیگه پیر مرد خودم رو ببینم. همه اینا رو به یه انگشت اونم نمیدم. اون وقت با هم؟
میله ناگهان از جای خود در آمد و دریچه به سرعت باز شد و او را نقش زمین کرد. پیرزن فقط این فرصت را یافت که نفس زنان خطاب به رودخانه بگوید:
به پیش ای اهریمن پیر.
آنگاه احساس کرد که همراه با امواج به سوی آسمان بالا می رود. امواج او را دربر گرفته بودند و شادمانه به این سو و آن سو می غلطاندند و همچنان که او را تنگ در آغوش می فشردند به سوی دشمن حمله بر شدند. در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، مترجم، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارزشمند کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. این داستان از خانم پرل باک مثل بقیه آثارش یه اثر واقع‌گراست با این نثر ساده و روان و بدون پیچیدگی خاصی. قبل از هر چیزی، آیا این داستان از جهت موضوعی داستان ضد جنگ محسوب میشه؟
اگر بخوام از نقطه نظر واقع‌گرایی و رئالیسم نگاه بکنیم بهش، تمام اون عناصری که ما در داستان‌های رئالیستی می‌بینیم در این داستان هم رعایت شده بود و داریم راجع به نویسنده صحبت میکنیم که اکثراً به خاطر خاک خوب میشناسیمش.
بله.
یعنی نویسنده‌ای که شناخته شده هست به خاطر اون رمان معروفش. در این اثر هم نگاهی که داره یک نگاه کاملا ضد جنگ هست، عناصر ضد جنگ درش زیاده. از جمله وقتی که این داستانو میخوندیم، خود من با خوندن درباره این خانم وانگ پیر یاد اون پیرمرد در کنار پل میافتادم، اثر معروف ارنست همینگوی. آدم هایی که هیچ نظری نسبت به جنگ ندارن، هیچ موضعی ندارن و با یک دیدگاه کاملا معصومانه به جهان اطراف خودشون نگاه میکنن، وجود این شخصیت ها میتونه یک عنصر ضد جنگ در داستان محسوب بشه، به خاطر اینکه معصومیت این شخصیت ها رو در برابر بیرحمی و اون سبوییت جنگ قرار میده. در این داستان ما سادگی مردم این روستا رو که حالا نمایندهشون خانم وانگ پیر هست در برابر اون اهریمن جنگ داریم میبینیم، یا به عبارت دیگه سادگی مردم روستا تداعیگر سادگی طبیعت هست و ما میبینیم که طبیعت در برابر جنگ چطور نابود میشه، این روستای کوچیکشون نابود میشه. آدمای پیری که معمولا در ادبیات در چنین داستانهای نمایش داده میشن منطق جنگ رو نمیفهمند، نگران خانواده و نوه و برادر و بچه های برادر، یا در مورد داستان پیرمرد کنار پل ارنست همینگوی نگران حیواناتیه که ازش باقی مونده. و این داستان هم در تبعیت از خیلی از داستان هایی که ضد جنگ هستن با یک آرامشی شروع میشه، به تدریج دستخوش هیجاناتی میشه، اون کنش های اصلی به وجود میاد و بعد در انتها به نتایج فاجعه بار میرسه. بنابراین هم یک داستان واقع‌گراست و هم ضد جنگ.
درست. عنصر برجسته و غالب در این داستان شخصیت پردازیه. ممنون میشم شخصیت پردازی در این داستان به ویژه شخصیت خانم وانگ پیر رو برای ما بررسی بفرمایید آقای دکتر.
خواننده های حرفه‌ای و عزیزانی که ادبیات مشرق زمین و به صورت جدی دنبال کرده باشن میدونن که در ادبیات شرق وجودی همچون چهره های زن های قوی بی سابقه نبوده. اما خب نمیتونیم اینکه خانم باک این داستان رو نوشته و از دیدگاه یک خانم داره داستان روایت میشه در این هم بی تاثیر بدونیم، اما در یک نگاه کلی ما میتونیم بگیم که خانم وانگ در واقع همون کهن الگوی پیر فرزانه هست، وایز اولد من که در ادبیات خیلی استفاده میشه. این بار به جای اینکه اولد من باشه یا یک پیر مرد باشه، یک پیر زن فرزانه هست و باز این عنصر در ادبیات خیلی تکرار میشه. خانم وانگ نماینده یک جور حکمت قدیمی هست، نماینده حکمت عصر کلاسیک هست که چیزی از مفهوم جنگ رو متوجه نمیشه. جزئیاتی که نویسنده به استفاده میکنه کاملا شخصیتش رو باورپذیر میکنه و حتما شنونده‌های ما هم بعد از اینکه داستان رو شنیدن یک جور احساس علاقه نسبت به این شخصیت پیدا کردن، چون انقدر دوست داشتنی به تصویر کشیده میشه، هم باورپذیر میشه و هم باعث میشه که اون احساس همدردی یا حالا سمپاتی که در ادبیات مد نظر هست به وجود بیاد و این شخصیت رو تبدیل به یک شخصیت بیادماندنی میکنه. من مطمئنم که شنونده‌های خوب برنامه ما اگر این داستان رو خوب گوش میدادن تا مدت‌ها این شخصیت از ذهن آدم بیرون نمیره، اون هم به خاطر پرداخت خوبیه که داره و اکثر این پرداخت و این شخصیت پردازی هم به صورت غیر مستقیم هست، یعنی نویسنده نمیاد راجع به شخصیت صحبت بکنه بلکه از طریق اعمال و گفتارش این شخصیت رو به ما معرفی میکنه که این روش غیر مستقیم شخصیت پردازی هست. و ما میبینیم که این خانم وانگ پیر که حالا حتی میتونیم بگیم نماد زایش یا مادر زمین هست، همون نمادی که ما در اساطیر داریم، تمام حکمت ها رو میدونه و حتی حکمت اینکه چطور جلوی جنگ رو بگیری یا دشمن رو شکست بده همه اینها رو میدونه. بنابراین تبدیل میشه به یک شخصیت بیادماندنی و یک شخصیت پردازی خیلی خوب که دوستانی که میخوان کار نویسندگی رو شروع بکنن میتونن با توجه کردن به نحوه شخصیت پردازیش درسای زیادی از خانم باک بگیرن.
دقیقاً، خیلی هم خاص این شخصیت پرداخت شده بود.
بله.
صحنه پردازی هم آقای دکتر در این داستان خیلی ویژه بود، پر از تصویر بود و طبیعت نقش تعیین کننده ایفا میکرد، به خصوص در مورد همون رود زرد یا اهریمن پیر. به نظر من آقای دکتر خود این رود یکی از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار داستان بود، همچنان هم که دیدیم در پایان اون بود که با طغیانش به جای هواپیما یا چاقو یا هر اسلحه دیگه‌ای به جنگ دشمن میره. لطفا در مورد صحنه پردازی و نقش طبیعت و به خصوص اهریمن پیرم برامون بفرمایید، ممنون میشه.
ما در ادبیات نوع خاصی از واقع‌گرایی رو داریم که بهش میگیم واقع‌گرایی رنگ محلی، که بیشتر در آثار نویسندگان مثل مارک توین دیده میشه. نویسنده‌ای که در یک منطقه خاصی زندگی کرده و بزرگ شده از عناصر محلی اون منطقه خیلی زیاد استفاده میکنه. نمونهش خود مارک توین که در نگارش هاکلبری فین یا تام سایر دنبال عناصر رنگ محلی زیادی میره و از لهجه های اطراف رود میسیسیپی استفاده میکنه. خانم باک هم ثابت کرده سالهای زندگیش در چین، چه در مرحله اول در دوران کودکی، چه در مرحله دوم که میره و در چین زندگی میکنه، باعث شده در واقع‌گرایی که مینویسه اون رنگ محلی یا لوکال کالر رو ما داشته باشیم. از عناصر طبیعت خیلی زیاد استفاده میکنه و در این داستان این استفاده از عناصر طبیعت به نحوی تشدید میشه، چون کسی که راوی داستان ما هست، خانم وانگ پیر، نماینده این طبیعت هست و این نماینده طبیعت بودن باعث میشه که به جزئیات طبیعت خیلی زیاد میپردازه و همه اینها رو نویسنده ازشون استفاده میکنه برای همون تأثیری که از ابتدا مد نظرش هست، نشون دادن توحش جنگ در برابر آرامشی که حالا در طبیعت وجود داره. به همین خاطر من فکر میکنم خانم باک زیاد از این عناصر طبیعت استفاده کرده که دنیای قبل از جنگ رو خیلی خوب نشون بده، آرامش قبل از جنگ و زندگی روستایی رو خیلی خوب نشون بده، که بعدن وقتی اون هواپیما میان و حمله اتفاق میفته، این حالت کانترستی که بین دو دنیا به وجود میاد، این تقابل باعث میشه که اون رنج جنگ رو خواننده خیلی بهتر متوجه بشه. در برابر آرامشی که ما در ابتدای داستان داریم و اون حوادثی که در انتهای داستان رخ میده، دو دنیای کاملا متفاوت رو میبینیم و این اون هدف نویسنده که طرح یک داستان ضد جنگ هست رو خیلی خوب نشون میده.
درسته. راجب صحنه پردازی که صحبت کردم، یه چیزی هم که خیلی توجه من رو جلب کرد این داستان تصویر سازی بود، یعنی از جهت برجسته کردن نوع نگارش خانم باک، مثلا تو اوج اتفاقی که داشت می افتاد و هواپیماها با هم دیگه می جنگیدن، یه یک عنصری از طبیعت، حالا من یه بخشش رو می خونم، او نرفت و تک و تنها به زمین نشست و به آن منظره خارق‌العاده چشم دوخت. به زودی هواپیماهای دیگری سر رسیدند. از کجا می آمدند؟ او نمی دانست. اما به هواپیماهای قبلی حمله بردند. آفتاب از روی گندمزار بالا آمد. یعنی من دیدم که یه همچین تصویری، جنگ و فلان، یا آفتابم روی گندمزار می بینه، خیلی زیبا بود، خیلی توجه جلب کرد. راجب رنگ محلی و اینا فرمودین آقای دکتر، یک اسمی من باش برخورد کردم به اسم ادبیات روستایی.
بله.
یا ادبیات اقلیمی که فکر میکنم بیشتر آثار پررباکو شامل میشه، میشه توضیحی راجبش بفرمایید؟ حالا آیا این دوتا با هم دیگه فرق دارن یا یکی هن؟
ادبیات بعد از قرن 19 زمانی که زندگی شهرنشینی رنگ یا اهمیت بیشتری پیدا کرد، تقریبا به دو قسمت تقسیم شد: ادبیاتی که به زندگی شهری میپردازه و ادبیاتی که بیشتر جنبه رمانتیک داره. چون ما میدونیم که در مکتب رمانتیسیسمه که زندگی روستایی و زندگی بدوی انسان طرف توجهه و اون نوع زندگی رو یک زندگی بهتر میدونه. در مورد ادبیاتی که ما تحت عنوان لوکال کالر ریالیسم یا همون واقعیت گرایی رنگ محلی میشناسیم، این میتونه حتی در ادبیات شهری هم باشه. بستگی به این داره که نویسنده اون منطقه جغرافیایی که مد نظرش هست کجا باشه و چطور بخواد این رو نشون بده. برای مثال ما در بین نویسنده خودمون نویسنده خیلی خوبی مثل اسماعیل فصیح رو داریم که اکثر داستانش در منطقه خاصی از تهران رخ میده، اون قسمت درخونگاه و خیابون وحدت اسلامی و اون مناطق رو خیلی زیبا میاد توصیف میکنه و مدام از اینها در داستانهای خودش استفاده میکنه و یک جور رنگ محلی به داستانهای خودش میده. بنابراین این مفهوم با اون مفهوم ادبیات روستایی و شهری میتونه همپوشانی هم داشته باشه. هر کدوم از اینها بستگی به اینکه نویسنده خواستگاهش کجا باشه میتونه اتفاق بیفته. اما در مورد استفاده کردن از ایمیج‌های تصویری، یک حقیقته که نویسندگان خوب در طول تاریخ نویسندگانی بودن که وقتی داستانی رو تعریف میکردن، خواننده میتونست اون رو جلوی چشم خودش ببینه. یعنی انقدر استفاده از ایمیج‌های تصویریشون قوی بوده که خواننده حتی با خوندن داستان میتونست همه اینها رو تصور بکنه. و چقدر خوشبختن نویسندگانی که کارشون دست مترجم‌های خوبی میفته که اونها هم میتونن عیناً این ایمیج‌ها رو زنده بکنن. ما خیلی وقت تو کتاب‌های ترجمه‌ای که می‌خونیم میتونیم قشنگ اون صحنه‌ها رو در جلوی چشم خودمون تجسم بکنیم و اینا همش هنر استفاده کردن از ایمیج‌های تصویری هست.
نکته خاصی هست راجع به این داستان؟
نه، نکته خاصی وجود نداره.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. امیدوارم که شنونده‌ها استفاده لازم رو برده باشن.
من متشکرم از شما، امیدوارم که شنونده‌های خوب ما استفاده برده باشن از این برنامه.
ممنونم، خداحافظ.
در طی انقلاب فرهنگی چین، دولت چین باک را که در سراسر جهان به راوی زندگی روستاییان چینی مشهور بود، نماینده امپریالیسم فرهنگی آمریکا دانست و آثارش را محکوم کرد. چینی‌ها پس از انقلاب کمونیستی سال 1949 به باک اجازه ندادند به چین دوست داشتنیش سفر کند. سرانجام پرل باک در مارچ 1973 در شهر دنبی در ایالت ورمانت بر اثر سرطان ریه درگذشت و جسدش را در شهر پرکسی پنسیلوانیا به خاک سپردند. او سنگ گورش را خود طراحی کرد و به جای نوشتن نامش به انگلیسی به چینی رویش نوشت پرل سیدن استریکر. او در حدود 40 رمان و 10 داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت.
به انتهای این قسمت از هزار توی داستان رسید.